سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر و یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. 164 مهاجر افغان پس از چند روز بازداشت در ایالت پنجاب و اسلام آباد از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان دیروز بازگردانده شدند. این افراد از ولایت‌های مختلفند و به مناطقشان فرستاده شدند. بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از آن شدت گرفت که کابینه حکومت پاکستان ماه گذشته تصمیم گرفت کارت‌های مهاجرت پی او آر افغان‌ها را تمدید نکند. با گفته مقامات طالبان، پاکستان تنها در سال جاری نزدیک به 190 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. مارک کارنی، صدر اعظم کانادا، گفته است این کشور در سپتامبر 2025 کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مشروط به برگزاری انتخابات بدون حضور حماس و تشکیل دولت خلع سلاح شده. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. این تصمیم با هماهنگی بریتانیا و فرانسه و در واکنش به بحران غزه اتخاذ شده است. اسرائیل با انتقاد از این اقدام آن را پاداش برای حماس خوانده است. کانادا تاکید کرده که از راه حل دو کشوری حمایت میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته از اول آگوست تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از هند و جریمه دیگر بر این کشور به دلیل خرید نفت و سلاح از روسیه وضع می شود. همچنین تعرفه 50% بر محصولات نیمه تمام مصر نیز از پنجشنبه اجرا می شود. هند در واکنش اعلام کرده در حال بررسی این تصمیم است. تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند مذاکرات تجاری میان دو کشور را تهدید کند. از سوی دیگر پاکستان گفته با آمریکا به توافق تجاری رسیده که بر اساس آن تعرفه واردات کالاهای پاکستانی به آمریکا کاهش خواهد یافت. و از تعرفه‌های آمریکا بر برزیل بشنویم که ایالات متحده از هفته آینده تعرفه واردات بر کالاهای برزیلی را 40% افزایش می‌دهد. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دلیل این اقدام را تهدید سیاست‌های برزیل علیه امنیت و منافع آمریکا عنوان کرده است. آب مالته و تیاره‌های غیر نظامی از تعرفه معافند. و از کرکت شپگیزه بشنویم که آخرین بازی دهمین فصل لیگ شپگیزه امروز ساعت 10 صبح میان تیم‌های آمون هنگان و مسعینک برگزار میشه. رحمان الله گربز و عظمت الله عمرزه چهره‌های شاخص این دیدارند. فروش تکت‌ها از ساعت 7 تا 10 صبح انجام میشه. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم فهرست مطالب ما. یک سازمان حمایت از رسانه ها گفته طالبان مانع فعالیت مستقل رسانه ای شدند. خبرنگاران چی میگویند؟ از یکی از آنان بشنویم.
سانسورا به حد بالاست که هیچ چیز بدون گپ از یا گفته نشه. مردم ها نه حق گپ زده میتونن نه گپ خود گفته میتونن.
در جهان، کانادا بعد از فرانسه و بریتانیا اعلام کرد کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. اسرائیل واکنش نشان داده، بیشتر به شما میگوییم. و همچنین آیا فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زمینه قاچاق انسان را بیشتر از گذشته فراهم کرده؟
فکر بگو که قاچاق برا انسان ها را مثل حیوانات، مثل اجناس دکان خرید و فروش میکنن که این بیشتر توی ده تایمه.
گزارش مفصل در همین مجله خبری از شما دعوت میکنم. همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رسانه ها ستون فقرات یک جامعه آزاد به شمار میرن، اما صدای خبرنگاران در افغانستان روز به روز خاموشتر میشن. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هشدار داده که بازداشت‌ها، تهدیدها و محدودیت‌های تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان بر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اعمال می‌شه، راه را برای فعالیت مستقل رسانه‌ها سخت‌تر و خطرناک‌تر کرده. این نهاد با ابراز نگرانی جدی از طالبان خواسته تا هر چه زودتر دست از بازداشت و فشار بردارند و به آزادی رسانه ها احترام بگذارند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته رسانه ها باید در چارچوب ارزش های اسلامی و منافع ملی کار کنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از رسانه های افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت ها، تهدیدات و محدودیت های اخیر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان می گوید که این وضعیت موانع جدی را در برابر فعالیت های مستقل رسانه‌ای در این کشور به وجود آورده است. این سازمان روز چهارشنبه 3 جولای در اعلامیه ای گفته که نوید احمد اصغری و مشتاق احمد حلیمی فعالان رسانه‌ای به اتهام ترجمه و دوبله سریال های خارجی بازداشت شدند و تا کنون هیچ اطلاعی درباره سرنوشت آنان در دست نیست. اعلامیه افزوده که همچنان شماری از خبرنگاران در ولایت‌های کابل، لوگر و خوست تهدید شدند. این سازمان این برخوردها را مغایر با ارزش‌های حقوق بشری، تعهدات ملی و بین المللی افغانستان و آزادی بیان دانسته است. در ادامه آمده که رسانه ها چشم بینای جامعه اند و اعمال سانسور و فشار بر آنها به منزله نادیده گرفتن حقوق بنیادین مردم است. این سازمان از حکومت طالبان خواسته است تا خبرنگاران بازداشت شده را بیدرنگ و بدون قید و شرط آزاد بسازد، زمینه فعالیت های مستقل و امن را برای خبرنگاران فراهم کند و به آزادی بیان احترام گذاشته و به محدود ها علیه رسانه ها پایان دهد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که فعالیت های رسانه‌ای باید بر اساس ارزش های اسلامی، منافع ملی و اصول مسلکی انجام شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 جولای گزارش داده که او در نشست زیر نام مبارزه مطبوعاتی، راهکار و دیپلماسی در کابل با تشریع ابعاد اساسی پالیسی مطبوعاتی، تعامل رسانه‌ای و سیاست خارجی حکومت طالبان به خودداری از تعبیرهای درست و رفتارهای احساساتی، نشان دادن بردباری و شکیبایی، تقویت اندیشه وحدت ملی و رعایت درک سیاسی در عرصه رسانه‌ای تاکید کرده است. در این میان شماری از خبرنگاران میگویند محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان اخیراً افزایش یافته است. یکی از آنان در ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
سانسور به حد بالاست که هیچ چیز بدون گپ از یا گفته نشه. مردم حال نه حق گپ زدن میتونن، نه گپ خود گفتن میتونن. دیگه حقایق بیان نمیشه، همه دستورات از طرف خودشون داده میشه، یا امر بالمعروف یا استخبارات یا پلیس یا باید دقت رسانه باشه و بگرده و کس مخالف از یا گپ نزنه. و حال کلش از تحت حاکمیت از میاسه، در جایی که انفجار میشه انتحار میشه کس حق نداره که تصویر بگیره.
گفتنی است که حکومت طالبان پیش از این بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایفشان را رد کرده، اما یک روز پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کابل و یک ولایت دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه این مرکز آمده که این بازداشت‌ها توسط استخبارات طالبان و ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان صورت گرفته و شامل اتهامات چون برگزاری ورکشاپ برای دختران، هم تکنیکی با رسانه‌های خارجی و ترجمه سریال‌های غربی‌اند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی این اقدامات را برخلاف اصول بین المللی دانسته و بازداشت‌ها را تهدید جدی برای آزادی بیان و مسئولیت خبرنگاران عنوان کرده، افزوده که هم‌اکنون دست کم 15 خبرنگار در قید طالبان به سر می‌برند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته افغانستان یکی از بدترین کشورها برای حقوق زنان است، جایی که طالبان تا حال دست کم 80 فرمان برای محدود کردن زنان صادر کردند. از طرف دیگر زنانی که هنوز صدایشان خاموش نشده میگن در این چند سال چقدر سنگینی کشیدن. شرح بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان روز به روز گسترش می‌یابد، بخش زنان سازمان ملل متحد یا یون وومن می‌گوید که افغانستان کشوری است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران مواجه است و مبارزه برای فرصت‌های برابر برای آنان روز به روز دشوارتر می‌شود. این سازمان در گزارشی به مناسبت سالروز ماموریت 15 ساله خود گفته است که طالبان حاکم در این کشور حداقل 80 فرمان برای محدود ساختن زنان صادر کردند. در این گزارش که روز سه‌شنبه 29 جولای منتشر شده آمده است که افغانستان پس از یمن دومین کشوری در جهان است که بلندترین سطح نابرابری جنسیتی در آن وجود دارد. یون وومن گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن و دختر در جهان یکی در فقر شدید زندگی می کند و اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، جهان حتی تا 137 سال آینده نیز نمی تواند نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان را خاتمه دهد. در این گزارش همچنان آمده است که در یک دهه گذشته شمار زنانی که در مناطق نزدیک به درگیری ها زندگی می کنند و در معرض خطرات شدید گرسنگی، سوء تغذیه، ناامنی غذایی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارند، دو برابر شده است. همزمان شماره از زنان و فعالان حقوق زن نیز می گویند که در 4 سال گذشته زنان افغان رنج های سختی را متحمل شدند. زنی در کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
بیش از 3 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور کامل محروم شدند. این نقض آشکار و گسترده حقوق بشری زندگی میلیون ها نفر را به تباهی کشانده و آینده کشور را با خطر فروپاشی فرهنگی و اجتماعی مواجه ساخته است.
شماره از فعالان حقوق زن نیز از وضعیت کنونی زنان افغانستان نگرانند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا فشارهای عملی بر طالبان را افزایش دهند. واشما توخی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کرده، بلکه مراجعی را که صدای زنان در آن شنیده می‌شود را نیز بستند.
د طالبانو د بیا وکمنې څخه وروسته په افغانستان کې د
وضعیت حقوق زنان پس از رویکار آمدن دوباره طالبان وخیم شده است. تمام نهادهای ایجاد شده برای حقوق زنان یا تعطیل شده و یا هم فعالیت‌هایشان متوقف شده است. سطح خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی افزایش یافته است. زنان اکنون نه تنها با کمبود حمایت اجتماعی و حقوقی مواجه هستند، بلکه در صورت گزارش خشونت‌ها با تهدیدات جدی نیز مواجه می‌شوند.
ترنم سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن می گوید:
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچ های اجباری، مهاجرت های اجباری، فقر و بیکاری، زندان هایی که پر شده از مردم بیگناه و می بینیم حتی در این چند روز هم که زنان و دختران را از سطح شهر کابل جمع می کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد بیانیه تازه یون وومن پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است. در حالی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 آنان افزون بر وضع محدودیت های گسترده دروازه های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب لا پندون ها بستند و همچنین زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز باز داشتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مارک کارنی صدر اعظم کانادا اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت خواهد شناخت. این تازه ترین مورد مجموعه از تصمیم های کشورهای غربی است که در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه بر اثر عملیات اسرائیل اتخاذ می شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه در جلسه با اعضای کابینه برای بررسی وضعیت وخیم غزه برگزار کرد و گفت این اقدام پس از گفتگو با صدر اعظم بریتانیا کیر استارمر که روز سه‌شنبه اعلام مشابهی داشت اتخاذ شده. صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که این کشور در ماه سپتامبر تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک در غزه انجام دهد. با گزارش اسوشیتد پرس، رهبران جهان تحت فشار فزاینده برای رسمیت دادن به کشور فلسطین قرار گرفتند. در حالی که گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از گرسنگی فلسطینی‌ها در غزه طی روزهای اخیر احساسات جهانی را برانگیخته. صدر اعظم کانادا نیز در همین باره گفت سطح رنج انسانی در غزه غیر قابل تحمل است. اسرائیل در واکنش به تصمیم صدر اعظم کانادا آن را رد کرد و گفت که این پاداش برای گروه افراطی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت خارجه اسرائیل صبح پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تغییر موضع دولت کانادا در این زمان پاداش برای حماس است و به تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و ایجاد چارچوب برای آزادی گروگان‌ها آسیب می‌زند. این در حال است که مارک کارنی تأکید کرده است تصمیم دولت کانادا منوط به برگزاری انتخابات سراسری از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2026 است. انتخاباتی که در آن حماس هیچ نقش نداشته باشد و کشور فلسطین نیز خلع سلاح شود. او در این حال گفت که به هیچ وجه قصد ندارد بزرگی این ماموریت را دست کم بگیرد. صدر اعظم کانادا با از آن به اینکه این اتفاق در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اعلام کرد که کانادا با تلاش‌های سایر کشورها برای حفظ امکان راه حل دو کشوری پیوسته است. آقای کارنی تصریح کرد تا پیش از ایجاد یک کشور دموکراتیک و قابل دوام باید اتفاقات زیاد رخ دهد. فشار برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین پس از آن افزایش یافت که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کشورش در ماه سپتامبر با عنوان نخستین قدرت بزرگ غربی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. بیش از 140 کشور از جمله حدود 12 کشور اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. تصمیم هفته گذشته ماکرون فرانسه را به نخستین کشور عضو گروه 7 و بزرگترین کشور اروپایی تبدیل کرد که چنین گام برمی‌دارد. وزرای خارجه 15 کشور غربی نیز پس از یک کنفرانس 3 روزه در سازمان ملل با صدور بیانیه مشترک از دیگر کشورهای جهان خواستند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از 60,000 فلسطینی در جریان جنگ کشته شدند. حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه که در واکنش به حمله 7 اکتبر 2023 حماس و متحدانش به جنوب اسرائیل آغاز شد، مناطق وسیع از غزه را ویران، حدود 90% از جمعیت آن را آواره کرده و به یک بحران انسانی فاجعه بار دامن زده است.
بیشتر از خبر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت چند رسانه ما آزادی رادیو نقطه کام. 30 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان بود. فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زمینه قاچاق انسان را بیش از گذشته فراهم کرده. برخی قربانیان میگن به دلیل نبود راه دیگر زندگیشان را به دست قاچاقبران سپردند. فعالان حقوق بشر هم از نبود نهادهای حمایتی و افزایش میل به مهاجرت ابراز نگرانی کردند. گزارش سنا کاکر را بشنوید که با این صدا آغاز میشه.
فکر بگو که قاچاقبرا انسان ها را مثل حیوانات، مثل اجناس دکان خرید و فروش میکنن که این بیشتر توی ده تایمه.
این یکی از قربانیان قاچاق انسان است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید نظامی پیشین در جمهوری مخلوع بوده و به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی مجبور به انتخاب راه پرخطر و غیر قانونی شد. او میگوید سفرش را در سال 2021 میلادی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از نیمروز آغاز کرد و مسیر پاکستان، ایران و ترکیه را طی کرد و پس از ترکیه تلاش کرد از راه‌های مختلف از جمله یونان، بلغاریا، رومانیا وارد اروپا شود اما موفق نشد. در مورد مشکلاتی که در این را دیده است میگوید
روزهای سختی را که من زیاد دیدم. یک بار که مرا پلیسی بلغارستان گرفت، شکنجه علت کرد، دستم گرفت، میده کرد، در قفس گرگ انداخت، سرم ماشینی ها ویلا میکرد.
این قربانی قاچاق که 7 ماه در دست قاچاقبران انسان بود میگوید اگرچه خودش توانست از طریق آبهای مدیترانه به کشورهای آفریقایی و بعد به اروپا برسد، اما در این مسیر پرخطر خیلی از همراهانشان جان خود را نیز از دست دادند.
بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، گوشت که از کفته میکشی به همی شکل یک انسان به همی سختی ها به اروپا میرسه. چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپور شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است.
این شخص در ادامه صحبت‌هایش در خطاب به جوانانی که در فکر انتخاب این راه پرخطرند گفت که آگاهی به انتخاب آگاهانه می‌تواند از فاجعه‌های انسانی جلوگیری کند و جوانان باید به جای این راه‌های مرگبار به دنبال گزینه‌های امن‌تر و قانونی باشند. یک قربانی دیگر قاچاق انسان که 23 سال است و او نیز نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود می‌گوید او به دلیل بیکاری و نبود فرصت‌های لازم در افغانستان تلاش کرد از راه‌های غیرقانونی و به کمک قاچاقبران انسانی به اروپا برود، اما موفق نشد و دوباره به افغانستان بازگردانده شد. او نیز به جوانان پیام مشابه دارد.
این قسم است که تو زندگی خود پینجا پینجا میکنی، اگر رسیدی رسیدی خوب، اگر نرسیدی شاید یک ضرر برای تو برسه که زندگی تا پیش برده نتانی. قسمی که یک از دوستای ما بود و سیکل که پای خود کس دمیرو از دست داد و حال کس بیچاره مایوب است و نمیتانه بگرده. پس پیام ما از به کل جوانان و به کل یکی که هیچ وقت رای قاچاق انتخاب نکنن.
این در حالی است که روز چهارشنبه 3 جولای مصادف با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است که به هدف افزایش آگاهی در مورد وضعیت قربانیان قاچاق انسان و ترویج و حمایت از حقوق آنان گرامی داشته می شود. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، کار اجباری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوع از قاچاق انسان یا مهاجرت غیر قانونی شمرده می شود. اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا UNODC روز سه‌شنبه 29 جولای در صفحه ایکس خود خواهان همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به قاچاق انسان در افغانستان از طریق توانمندسازی جوامع با تمرکز بر پیشگیری و حمایت از قربانیان شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، با حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به دلایل آنچه که از جمله مشکلات امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر خوانده شده، بیشتر شده و به گفته این سازمان این موارد زمینه را برای قاچاق انسان فراهم ساخته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز به تاریخ 25 جولای در یک گزارش تازه منتشر شده اش گفته است که روند ورود غیرقانونی افغانها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. بر اساس معلومات این اداره 42% از مجموعه مهاجران غیرقانونی که در سال 2024 از مسیرهای زمینی و دریایی به طور غیرقانونی وارد اروپا شدند شهروندان افغانستان بودند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع دلایل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان در افغانستان را چنین بیان می‌کند.
پس از تسلط طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار بدتر و بدتر شد. نظامای حمایتی از کودکان و از زنان کاملا از میان رفته و این دو گروه است که بسیار به قاچاق آسیب پذیر است متاسفانه. و در کنار از او تمایل جوانان و جوانان به مهاجرت از بیرون از کشور که یک زمینه را برای قاچاقچی ها فراهم میکنه. تمام این موارد متاسفانه یک وضعیت بد به قرار داده و تأثیر میتونه داشته باشه بر افزایش قاچاق انسان.
او میگوید در شرایط فعلی افغانستان حمایت از قربانیان قاچاق انسان به دلیل عدم دسترسی مناسب به رسانه‌ها و نهادهای بین المللی خیلی دشوار است و یگانه راه آن مستندسازی این واقعات تا حد ممکن توسط مدافعان حقوق بشر در داخل افغانستان است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد از سال 2020 تا 2023 بیش از 200 هزار قربانی قاچاق انسان در سطح جهان شناسایی شدند، اما به گفته این سازمان این تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد و شمار موارد گزارش نشده بسیار بیشتر از این برآورد می‌شود. کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند نبود قانون اساسی در افغانستان این کشور را به یک بستر مساعد برای قاچاق انسان مبدل ساخته است. حکمت الله حکمت در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
اوز چی پا افغانستان که ده اسلامی امارت
حالا که در افغانستان خلای قانون موجود است و قوانین مشخص در مورد قاچاق انسان و جنایات مرتبط با آن وجود ندارد، پس نبود توافقنامه‌های بین‌المللی و مکانیزم‌های مشخص برای مبارزه با این پدیده در منطقه باعث این می‌شود که یک بستر مناسب را برای قاچاق انسان فراهم کند.
خواستیم در مورد وضعیت فعلی قاچاق انسان در افغانستان از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان، در ماه دسامبر سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق انسان فرمانی صادر کرده است. بر اساس این فرمان وزارت امور داخله باید قاچاقچیان انسان را بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کند که این محاکم بدن آنها را بار اول به 1 سال زندان، در صورت تکرار 2 سال و بار سوم به 3 سال زندان محکوم کنند. در این فرمان همچنین بر افزایش آگاهی دهی عمومی در این مورد تاکید شده و از وزارت دفاع طالبان خواسته شده که قاچاقبران را در مرزها بازداشت کرده و به وزارت امور داخله آنان تحویل دهد. روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال 2013 سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد تا به معضل جهانی قاچاق انسان رسیدگی کرده و اقدامات لازم برای مبارزه با آن را تشویق کند. شعار امسال این روز قاچاق انسان جرم سازمان یافته است و بهره‌کشی پایان دهد و نقش حیاتی نیروهای امنیتی و سیستم رسیدگی به جرایم در فروپاشی شبکه‌های قاچاق تاکید می‌ورزد. این شعار یادآور می‌شود که در تمامی مداخلات و اقدامات باید به حقوق، امنیت و نیازهای افراد قربانی قاچاق توجه کامل صورت گیرد و آنان در اولویت قرار داشته باشند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام‌ها و نظریات شما.
شکر بیادر در ولایت دایکنده در جد پولسوالی پاتو پولس در میلی و در مشترلی سلوا آمده مردم متاثر کرده. ما فقط همه قطع نیستیم که خود از یک جای به دیگه جای انتقال بودم و معاشی مردم آورده فصله را اصیب برسنده و تکرارش این نمیشته که مثلا نکستم سعی نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی برای کسبه و یک سیستم منظم وجود
نداره. تشکر. سلام، عرض و ادب خدمت تمام کارمندان و اعضای رادیو آزادی. خدا کنا صدای ما را بشنوه، صدای ما به گوش مسئولین ایران برسه. من یک مهاجر افغان هستم، در ایران زندگی میکردم، مدت 8 سال 9 سال در ایران زندگی میکردم، برگه سرشماری داشتم. امروز نوبتم رسیده بود، قرار بود که برم طرف افغانستان. رفتم در ترمینال اتوبوس سوار شدم، میخواستم برم طرف افغانستان. در راه ما را در چکپوین یک جا برابر شدیم. در چکپوین جایی است که به نام چکپوین پلیسرای شریف آباد میگه، پلیسرای شریف آباد. آنجا ما را از ماشین پایین کردن، مامورا دیگه تلاشی کردن، بایک ما را، موبایل ما را هم گرفتن، دیگه پول نقد داشتیم هم گرفتن، دیگه هرچه وسایل خوششان آمدن گرفتن، ما را لاتکوب کردن. من از رادیوی آزادی می خواهم که صدای ما را به گوش مسئولین ایران برساند. حق ما است که ما با چرا با افغانی ها اینجوری برخورد می شه. وقتی که ما برگه ما وقت داشت، ما قرار بود که خود ما بریم طرف افغانستان. داخل اتوبوس سوار شدیم، ما 770 هزار تومان پول دادم کرای اتوبوس. برگه خودم نشان دادم در مامورا که اینه آقا، اینه برگه ما وقت داریم، 3 روز 4 روز مانده وقت ما می خواهیم خود ما افغانستان بریم. پلیس رای شریف آباد ما را تا قدر لطکوب کرده، آزار اذیت کرده، پول ما را هم گرفته، یک تا لپتاپ داشتم هم گرفته، دیگه وسایل همه چیزی که وسایل خوش آمدن گرفتم. من از رادیو آزادی تقاضا دارم که به گوش مسئولین ایران برسه، دیگه با مهاجران همچه برخورد نشوه.
پیام شما، نظر شماست.
اساسی او بشری حقوق. درند دوستانو، سلامونه می اومنی. ده اساسی او بشری حقوق یوی بلیخ پروانی تا خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری می کنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از این که به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما می خواهیم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است. یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تاثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شوم.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است. و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشن. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصتهای شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برای تان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
سر پای آرزویم و در سرایت امشب، سر پای آرزویم و در سرایت امشب، گیز درد دل با خانم غزل برایت امشب، سر پای آرزویم و در سرایت امشب.
Sa